اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. تأکید بر لزوم آزادی اسرای فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی. دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در بیانیه‌ای با گرامی داشته روز اسیر بر لزوم آزادی بدون قید و شرط 5000 اسیر فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی تأکید کرد. این دبیرخانه در بیانیه خود تداوم جنایات و اقدامات ضد بشری رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و محروم کردن زندانیان از حقوق اولیه و بازداشت کودکان و زنان را محکوم کرد. بنابر اعلام سازمان‌های حقوق بشری، تعداد اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی حدود 5000 نفر است که نزدیک به 150 کودک در میان آنها دیده می‌شود.
همزمان با روز اسیر در فلسطین، یافا ستی، خبرنگار شبکه خبری روسیا الیوم، در گزارشی به این موضوع پرداخت.
الحكومه الفلسطينيه تطالب بالافراج العاجل عن الاسرى.
دولت فلسطین خواستار آزادی اسرای فلسطینی از جمله زنان و کودکان شده است. فلسطینیان هم سال 17 آوریل را به عنوان روز اسیر گرامی می‌دارند و مقامات فلسطینی به همین مناسبت خواستار آزادی زندانیان توسط رژیم صهیونیستی شدند. زندانیانی که همکنون در مواجهه با ویروس کرونا با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. خبرنگار شبکه روسیا الیوم با مادر محمد براش، یکی از اسرای فلسطینی، این گفتگو کرده است.
کمترین کاری که می توانیم انجام بدهیم این است که فریاد آزادی سر بدهیم. فرزندان ما سالهاست که در سلولهای اسرائیلی‌ها نور آفتاب را ندیدند. جنایت از این بزرگتر هم مگر داریم؟ الان از ترس اینکه پسرم کرونا گرفته باشد فقط گریه میکنم.
و تحمل اسرائیل المسئولیت کاملا عن
دولت فلسطین اسرائیل را مسئول حفظ جان اسرا میداند. طبق اعلام مؤسسه الاسیر الفلسطینی، رژیم صهیونیستی از سال 1967 میلادی تا کنون قریب به 1,000,000 فلسطینی را در فواصل مختلف بازداشت و اسیر کرده است. این مؤسسه همچنین تعداد اسرایی که اکنون در بند صهیونیست‌ها هستند را 5000 نفر اعلام کرده. ابراهیم ملهم، سخنگوی دولت فلسطین، در یک نشست خبری گفت:
ما از سازمان بهداشت جهانی می‌خواهیم که به وضعیت اسرای فلسطینی رسیدگی کند. ما هیچ آمار معینی از تعداد اسرای فلسطینی که مبتلا به کرونا شده اند نداریم و این خطرناک است.
به حسب ما رصدته المؤسسات المعنيه،
گزارش‌ها حاکی از این است که وضعیت امکانات بهداشتی و درمانی برای اسرای فلسطینی اصلا مناسب نیست. تاکنون سازمان‌های بین‌المللی هیچ اقدامی در خصوص رسیدگی به وضعیت هزاران اسیر فلسطینی انجام نداده اند، در حالی که نزدیک به 150 نفر از این اسرا کودک هستند.
یفستی آرتی من امام سجن آفر غربی رمالله.
جنگنده‌های متجاوز سعودی همچنان مردم مظلوم یمن را به خاک و خون می‌کشند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن به ادامه نقض آتش‌بس از سوی ائتلاف متجاوز سعودی اشاره کرد و گفت در 24 ساعت گذشته جنگنده‌های متجاوز سعودی 35 نوبت مناطق مختلف یمن را بمباران کردند. رئیس شورای امنیت نیز گفت اعضای این شورا از طرف‌های درگیر در یمن می‌خواهند هرچه سریع‌تر به درگیری‌ها پایان دهند. این در حالی است که سخنگوی دولت وابسته به انصار الله یمن از اقدامات فرستادگی سازمان ملل به این کشور در راستای منافع ائتلاف متجاوزان انتقاد کرد. ضیف الله هشامی گفت متجاوزان مدعی هستند به دنبال صلح بوده و مارتین گریفیتس فرستادگی سازمان ملل به یمن نیز هماره به نفع متجاوزان موضع گیری می کند. رژیم صهیونیستی همچنان به نقض حریم هوایی، دریایی و زمینی لبنان ادامه می‌دهد. وزارت خارجه لبنان با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو متعلق به فرمانده حزب الله لبنان در مرز این کشور و سوریه شکایت کرد. چندی پیش هم محمد علی یونس از فرماندهان حزب الله لبنان در حمله رژیم صهیونیستی ترور شد. قطعنامه 1701 شورای امنیت که پس از پایان جنگ 33 روزه اسرائیل با لبنان در سال 2006 تصویب شد، رژیم صهیونیستی را از اقدامات خصمانه ضد لبنان برحذر می‌دارد، اما این رژیم بی‌اعتنا به این قطعنامه همواره حریم هوایی، زمینی و دریایی لبنان را نقض می‌کند.
شلیک 10 گلوله منور توسط نظامیان صهیونیست در مرز لبنان و فلسطین اشغالی در منطقه میس جبل. این اقدام تحریک‌آمیز با ادعای نفوذ به خاک فلسطین اشغالی صورت گرفت، ادعایی که ستاد تبلیغات مرکزی حزب الله آن را به شدت تکذیب کرد.
ما نمی‌ترسیم. این صهیونیست‌ها هستند که از ترس دستپاچه شدند. آنها با دروغ و شایعه به دنبال جنگ روانی‌اند.
نظامیان تروریست رژیم صهیونیستی 27 فروردین ماه خودروی لبنانی را در پایانه مرزی جدید یابوس در مرز مشترک لبنان و سوریه با پهباد هدف قرار دادند. در این اقدام تروریستی به کسی آسیبی نرسید.
تحقیقات رسانه‌ای و حتی میدانی بارها ثابت کرده صهیونیست‌ها بعد از هر تجاوزشان از ترس به دنبال فرافکنی و مظلوم نمایی‌اند. وزارت خارجه لبنان هدف قرار دادن خودروی لبنانی و تجاوزهای هوایی این رژیم را محکوم و به سازمان ملل شکایت کرده است. این بسیار خطرناک است که مجامع بین‌المللی اقدام جدی در برابر رژیم تروریست صهیونیستی انجام نمی‌دهد.
پیش از این نیز متجاوزان صهیونیست به کمک بولدوزر و با پشتیبانی تانک به منطقه خط آبی در مرز لبنان و فلسطین اشغالی در مقابل شهرک اودیسه تجاوز کردند. در یک سال اخیر وزارت خارجه لبنان 4 بار از رژیم صهیونیستی به خاطر تجاوزاتش به این کشور به سازمان ملل شکایت کرده است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
منابع محلی از ورود 9 دستگاه اتوبوس حامل تروریست‌های مورد حمایت ترکیه در شهر رأس‌العین در شمال غرب استان حسکه در شمال سوریه خبر دادند. خبرگزاری رسمی سوریه سانا به نقل از این منابع محلی افزود این تروریست‌ها با هدف ادامه اشغال سرزمین‌های سوریه و سرقت و غارت اموال مردم منطقه وارد رأس‌العین شدند. این منابع خاطر نشان کردند عملیات سرقت و غارت اموال، خانه‌ها، محصولات زراعی مردم و تهدید ساکنان محلی با اسلحه و آدم ربایی به صورت روزانه از سوی تروریست‌ها ادامه دارد. پیشتر نیز تروریست‌ها آب شهر حسکه و مناطق اطراف آن را با هدف فشار بر مردم با وجود شیوع کرونا قطع کرده بودند. به گفته ناظران ترکیه با سوء استفاده از فرصت آتش بس همچنان به افزایش وسایل نقلیه و سربازان خود در خاک سوریه ادامه می‌دهند. سازمان‌های حقوقی عربی و بین‌المللی خواستار آزادی فوری زندانیان اندیشه در بحرین شدند. 67 سازمان حقوقی عربی و بین المللی با صدور بیانیه از مقامات بحرین خواستند درخواست کمیسر عالی حقوق بشر درباره آزادی فوری زندانیان اندیشه در این کشور را پاسخ گویند. این سازمان‌های حقوقی با بیان اینکه زندان‌ها و مکان‌های بازداشت بیشترین خطر را برای بیماری‌های مصری دارند تأکید کردند، در زندان‌های شلوغ بحرین امکان اجرای دستورات و توصیه‌های بهداشتی سازمان بهداشت جهانی برای رویارویی با این بیماری همه‌گیر وجود ندارد. آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر انقلاب بحرین و از علمای این کشور نیز پیشتر در بیانیه‌ای با اشاره به شیوع بیماری همه‌گیر کرونا آزادی زندانیان سیاسی این کشور را خواستار شد. حمله راکتی بی سابقه نیروهای هفتر به پایتخت لیبی. دولت وفاق ملی لیبی از شلیک 100 راکت یا قنپاره به سوی طرابلس از سوی نیروهای خلیفه حفتر و کشته و زخمی شدن شماری از غیر نظامیان خبر داد. نیروهای تشکیلات موسوم به ارتش ملی لیبی وابسته به خلیفه حفتر تا روزهای گذشته شکست سنگینی را در ساحل غربی این کشور به دولت وفاق ملی لیبی متحمل شدند. از زمان سرنگونی حکومت معمر قذافی رهبر سابق لیبی در سال 2011 این کشور تحت کنترل 2 دولت موازی در شرق و غرب درآمده است. دولت وفاق ملی به ریاست فائز السراج در طرابلس که در سطح جهان به رسمیت شناخته شده است و دیگری دولت توبروق در شرق لیبی که خلیفه حفتر فرمانده شبه نظامیان ارتش ملی لیبی را حمایت می کند. تصمیم عربستان برای توسعه غار حرا در خلوتی روزهای کرونایی. امیر منطقه مکه مکرمه با صدور فرمانی دستور توسعه طرح قاره حرا در شهر مکه را صادر کرد و با توجه به شیوع ویروس کرونا و نبود زائر خواستار سرعت بخشیدن هرچه بیشتر در اجرای این طرح شد. قاره حرا که در یکی از کوههای معروف شهر مکه مکرمه مشهور به جبل النور واقع شده، از اماکن مقدس نزد مسلمانان است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر ساله مدتی را در آن به عبادت می‌پرداختند و محل نزول وحی است. طرح توسعه قاره حرا در حالی مطرح شده که دولت سعودی تاکنون به اسم توسعه حرمین شریفین بسیاری از اماکن تاریخی و مقدس برای مسلمانان را تخریب کرده است. تخریب حرم مطهر ائمه اطهار علیهم السلام در بقیع، تخریب منزل پیامبر و حضرت خدیجه سلام الله علیها در مکه مکرمه و تخریب و تعطیلی تعدادی از مساجد تاریخی در مدینه منوره از جمله این موارد است. مرحله سوم طرح فاصله گذاری اجتماعی در سراسر پاکستان با هدف مقابله با شیوع ویروس کووید 19 به اجرا درآمده است. دولت پاکستان همزمان با گسترش شیوع ویروس کرونا و سرعت جهشی در شمار مبتلایان و جان باختگان در اثر این بیماری، برای سومین مرتبه تصمیم به تمدید طرح فاصله گذاری اجتماعی گرفت. این در حالی است که رسانه‌های پاکستانی از بی‌اعتنایی مردم به طرح فاصله گذاری اجتماعی، حضور در معابر و شلوغ شدن خیابان‌ها به رغم اعلام منع آمد و شد انتقاد کردند.
تراکم بالای جمعیت در پاکستان، کمبود تجهیزات و امکانات درمانی، اقتصاد ضعیف در کنار فقر موجب شده که دولت پاکستان با اقدامات پیشگیرانه به مبارزه با کرونا برود. با شناسایی اولین مورد ابتلا به کرونا در پاکستان، دولت این کشور اقدامات پیشگیرانه ای را در همان روزهای اول آغاز و تا به امروز به تدریج افزایش داده است.
با توجه به تدابیر بهداشتی و حفظ فاصله فیزیکی، خوشبختانه آمار مبتلایان به کرونا در کشورمان بسیار کم است و باید این روند با مشارکت مردم ادامه داشته باشد.
بستن کامل مرزها، توقف پروازهای داخلی و خارجی، اعمال محدودیت در رفت آمدها و قرنطینه کامل مناطقی که مبتلا به کرونا شدند از جمله اقدامات دولت پاکستان برای کنترل کرونا بوده.
قرنطینه عمومی را اعمال و هر گونه تجمع مردم را ممنوع کردیم تا زنجیره انتقال ویروس کرونا قطع شود. مردم همچنان باید احتیاط کنند تا این بیماری را شکست دهیم.
در کنار آن، لغو تمامی تجمعات مردمی از جمله تعطیلی اماکن مذهبی، نشست‌های سیاسی و لغو مسابقات ورزشی به ویژه جام کریکت پاکستان از دیگر اقدامات دولت در این زمینه بود. دولت پاکستان با تمدید طرح محدودیت در رفت آمدها و تعطیلی مراکز تجاری تا 12 اردیبهشت به دنبال کاهش شمار مبتلایان به کرونا در این کشور 220 میلیونی است. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
به آگاهی چند می رسانم، هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:41 دقیقه و هنگام اذان مغرب ساعت 20 خواهد بود. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار. محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي.
امیدوارم که روز شنبه خوبی رو سپری کرده باشید. تا این دقایق و ساعت 19 و 14 دقیقه و 10 ثانیه از شبکه رادیوی معارف بخش دوم برنامه ها رو همچنان تقدیم حضور شما بزرگواران شنونده میکنیم. تا ساعت 10 شب خدمتتون هستیم و انشالله که ما رو همراهی بفرمایید. بار دیگه عرض میکنم، هنگام معنوی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 20 خواهد بود و امیدواریم که ما را از دعای خیر محروم نفرمایید. ضمناً تلفن سرقمی 162 بدون هیچ گونه پیش شماره از هر نقطه کشورمون در اختیار شما عزیزان هست و همچنین سامانه پیامکی 30162. هر گونه نظر، انتقاد یا پیشنهادی در خصوص برنامه‌های رادیو معرف دارید، همچنین اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده‌های رادیو رو به همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام بفرمایید. از همراهیتون می نهایت سپاسگزارم. دوستان من با برنامه زنده به رنگ خدا در کنارتون هستم.
دنیا پر از صدا،
اما برخی صداها به رنگ خدا.
صبغت الله.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند
دعای امام سجاد علیه السلام در درود و سلام
بیا ساحت بندگی را بسازیم
برنگ به قول قرآن رنگ خدا چه وقت روشنه، وقتی که ما هیچ چیزی در نظر نداشته باشیم جز خدا.
بیا ساحت بندگی را بسازیم
برنگ خدا،
به رنگ خدا زندگی را بسازی، خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند دلهای پاک، که نامش بود در دلت تابناک.
بوی زلفت در جهان افکندی، خیشتن را بر کران افکندی، خیشتن را بر کران افکندی، از نسیم زلف مشک افشان خیش، از نسیم زلف مشک افشان خیش، غلغلی اندر جهان افکندی، غلغلی اندر جهان افکندی، و از کمال نور روی خیشتن، و از کمال نور روی خیشتن، آتشی در عقل و جان افکنده ای، آتشی در عقل و جان افکنده ای.
مردم سرزمینم ایران، سلام و عصرتون به خیر و شادی.
می نیایی در میان عاشقان، می نیایی در میان عاشقان، عاشقان را در گمان افکندی، عاشقان را در گمان افکندی، بر امید وست در صحرای دل، بر امید وست در صحرای دل، بی دلان را در فقار افکندی، بیدلان را در فغان افکن.
سلام علیکم. سلام به شما که لحظات عصرگاهی سیومین روز بهارتون رو با ما شریک شدید، با رادیو معارف و با نور هدایت و قرآن عزیز کلام اهل بیت علیهم السلام رنگ زندگیتون رو به رنگ خدا کنید. امیدوارم تا پایان برنامه امروز 8:35 دقیقه فرصت داشته باشید تا با ما همراه باشید و از آموزه‌های دینیمون کلی رنگ زیبای خدا بگیریم. من حمید سوری با شما هستم با افتخار در برنگ خدا تا پایان هفته پنج شنبه. اما با ورق خوردن تقویم، ماه شعبان به روزای پایانی خودش رسید و بوی خوش ماه میهمانی خدا استشمام میشه. توی این فرصت باقی مونده میخواییم مهیای استقبال از ماه بندگی بشیم و آماده شرکت توی مهمونی بزرگ خدا. این هفته میخواییم همراه با هم از شرایط آماده شدن و چگونگی این آمادگی برای شرکت در میهمانی بزرگ خدا بگیم، از کارهای مهمی که باید قبل از ورود به ماه مبارک رمضان انجام بدیم در برنگ خدا با بخشای مختلفی که تقدیم شما میشه.
سخن آغازین. مهمان و کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده. پیامک ها و تلفن های شما شنوندگان ارجمند، یک قطره از دریا و تطبیق سخنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه با قرآن کریم. قرآن، اذان، نماز و لحظات ناب نیایش با خدا، صدای هموطن، درسنامه زندگی و معرفی اجمالی کتاب شریف نهج البلاغه، نمایش، روایت، بر ساحل بلاغت و گزیده ای از سخنان بزرگان. برنگ خدا.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز. ساعت 19:19 دقیقه شنبه 30 فروردین ماه و 24 شعبان المعظم در خدمتتون هستیم با برنگ خدایی که این هفته موضوعش آمادگی برای مهمانی خداست. آمادگی برای شرکت در مهمانی خدا ماه مبارک رمضان. امروز مشخصا میخوایم راجع به حلالیت طلبی از دوستان و آشنایان صحبت بکنیم. حلالیت طلبی از آشنایان و دوستان و یه تلنگر برای صفا دادن به دل و جانمون برای شرکت توی مهمانی بزرگ خدا. اما دوستای عزیز خیلی ساده، تا حالا شده از کسی حلالیت بطلبید؟ این اتفاق براتون افتاده یا نه؟ و بفرمایید که چطور این کارو کردید؟ پس سوال امروز ما اینه که بگید تا الان شده از کسی حلالیت بطلبید یا خیر؟ اگر شده چجوری این کارو کردید؟ یه نفر رو واسطه قرار دادید، خودتون رفتید گفتید، چه جمله‌ای گفتید، هدیه به طرف دادید، هر کاری، هر جمله‌ای، هر کاری که کردید به ما بگید. 3553 برامون پیامک بفرستید و 025-329-10-551 به ما زنگ بزنید. منتظرتون هستیم. به ما بفرمایید که تا حالا شده از کسی حلالیت به طلبی؟ چرا؟ چطور؟
سخن آغازین.
بله، لازمه این که خود آدم همیشه بتونه دیگران رو ببخشه این هستش که در قبال اشتباهات که کرده مسلماً باید عذرخواهی بکنه، حلالیت بطلبیم و از کسی که در قبالش مرتکب اشتباه شدیم یا ظلمی بهش کردیم اخلاقاً واجبه که ما ازش عذرخواهی بکنیم و حلالیت رو بطلبیم.
حلالیت موقع مسافرت بوده، مسافرت مکه بوده، کربلا بوده، برای خداحافظی رفتیم و حلالیت طلبیدیم. کسانی که باشون داد به سطحی داشتیم، رفت آمد داشتیم. بله،
تنها راه اینه که نفس رو بذاری زیر پا دیگه، هوای نفس بذاری زیر پا، این غرور و تکبر بذاری کنار. ای غرور و تکبر باشه امکانش نیست.
من خیلی کم چون سعی کردم که کاری نکنم که باعث اشتباه بشه که برم حلالیت بدارم، اما تو این 47 سال چرا که دوبار شده کار خیلی دوده که برم حلالیت بطلبم. حالا نذاریم به اون برای دورایی که نتونیم دیگه کاری بکنیم. خب صداشون کردیم، باشون صحبت کردیم، وقتی به اون نشه رسیدم که کار اشتباه طرف من بوده یا مثلا حالا سوء تفاهمی بوده از طرف من، مشکل طرف من بوده، صداش کردیم، حلالیت کردیم، حالا روشون هم بوسیدیم، دیگه حل شده رفته قضیه، اونم حل کردم، اونم راضی بودن.
چرا شده؟ یا زنگ زدم یا حضوری رفتم، اگر دینی داشتم بهش ادا کردم.
بله خیلی پیش اومده، چون انسان جایز الخطا است، خیلی خطا میکنه، اشتباه میکنه، حتی ناخواسته کسی رو میرنجونه. بارها شده با پیامک تلفنی دوستانه یا با مثلا دادن گلی هدیه ای چیزی حلالیت طلبیدیم.
بله بنده با یه شخصی اختلاف خیلی شدیدی داشتیم، این اختلاف خیلی طولانی شد، نهایت این که بنده این مرز رو شکستم، رفتم منزلشون، در منزلشون رو زدم، با اینکه خیلی سختم بود ولی خب به هر حال موفق شدم. با اینکه ایشون بنده رو نمیپذیرفت ولی با این زبانی که به کار بردیم موفق شدیم داخل منزلش بشیم. خیلی خوب این اتفاق افتاد و شاید این کینه کدورت 3 سال 4 سال ما تبدیل به یه خوبی و حسن شد. یکی هم من هر سال ایام عید قبل از حلول سال پیامک به خانواده و به افراد و به آشنا میدم، اول حلالیت میطلبم بعد سوالا بهش تبلیغ میگم.
بلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو.
گرفتم صد هزاران علم در موی بدانستی، چو مرگ از سایی اندازم سرمون چه دانی تو، چه دانی تو.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو.
عصرتون بخیر دوست خوب من، عزیزی که توی ماشین داری صدای من رو میشنوی، شاید محل کارتی، شاید توی منزل هستی، الهی که دلت شاد باشه، لحظاتت پر از یاد خدا باشه و برنگ خدا سبقت الله و من احسن و من الله سبقت، چه رنگی بهتر از رنگ خداست. دوستای عزیز، تا الان از کسی حلالیت طلبیدید به ما بگید چجوری چی کار کردید؟ 30553 منتظرتون هستیم و 025-329-10-551 به ما زنگ بزنید، صدای گرمتون رو بشنویم. خانم مریم سادات حسینی از قم برامون پیامک فرستادن، گفتن که بله، از پدر و مادرم مستقیم رفتم ازشون حلالیت طلبیدم. پیامک ایشون هست که به دست ما همین الان رسیده. و حسن گرجی عزیز هم که برامون پیامک فرستاده گفته که من تا به حال برام پیش نیومده کسی حلالیت به طلبم، ولی چند روز مونده به ماه مبارک رمضان از دوستان و اقوام به خصوص از همسر و فرزندانم حلالیت می طلبم، چون این کار باعث میشه رابطمون مستحکم تر بشه. خیلی ممنون، بازم پیامک بفرستید به 3553. اما مهمان عزیز ما مثل همیشه که مهمان داریم در برنگ خدا این هفته، حجت الاسلام و المسلمین، حسین زاده هستن، کارشناس و پژوهشگر خوب علوم دینی و برنامه‌های مذهبی. سلام به شما آقای حسین زاده، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم آقای سوری عزیز، خدمت شما همه همکاران و محترم شنوندگان عزیزمون. داریم روزهای پایانی ماه شعبان و آغازین ماه رمضان، سلام و عرض ادب و احترام دارم. انشاءالله که این ایام رو به خوبی سپری کرده باشن و از خدای متعال هم میکنن که هرچه زودتر این ویروس منحوس از کشور دور بکنه.
انشاءالله. خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما. آیه حسین زاده، این هفته برنگ خدا موضوعش آمادگی برای مهمانی خداست و هر روز سعی میکنیم یک عنوان رو انتخاب کنیم، یه موضوع رو انتخاب کنیم بهش بپردازیم. امروز میخوایم راجع به حلالیت طلبی از دوستان و آشنایان صحبت های شما رو بشنویم. آیه حسین زاده، پای منبر که میشینیم یا تلویزیون و برنامه های دینی رو که روشن میکنیم و شروع میکنیم به دیدن، گاهی توی رادیو میشنویم که آقا برای ماه مبارک باید آماده بشید توی شرکت در مهمانی خدا. یکی از این آمادگی ها اینه که حلالیت به طلبی، دل و جانتون رو صفا بدید. چرا برای حضور در ماه مبارک اینقدر تأکید میکنن که حلالیت به طلبیم؟ نصوص دینی ما، منابع دینی ما در این باره چی بهمون گفتن؟ چه روایت ها و جملاتی در این خصوص از بزرگانمون داریم؟
بله، بسیار عالی، بسیار عالی. من اجازه بدید صحبت هام رو دو قسمت میکنم. یکی این که واقعا عظمت این ماه چیه و چرا ما راجب این ماه اینقدر حرف داریم و میخواییم وارد این ماه بشیم، باید آمادگی پیدا بکنیم. اولین نکته‌ای که خدمت شما بیان میکنم اینه که آی سوری، خدای متعال بندگانش رو بسیار دوست داره، خیلی دوست داره بندگانش رو. در روایت معروف هست که اگر بندگان من هر آینه میدانستن که من چقدر اونها رو دوست داشتم، از دوستی نسبت به من قش میکردن. واقعا همینطور هست. از خدای متعال نعمتهایی رو در اختیار انسان قرار داده که در اختیار بقیه بندگانش نیست، بقیه حیوانات دیگران نیست. نعمت عقل، فرستادن رسولان برای اینکه انسان رو در مسیر هدایت قرار بدن، یا همه نشانه‌های از دوست داشتن.
بله.
از جمله اینها با توجه به اینکه خب بعد ما این هست که بلای انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک سمیته توبه، وی توبه رو برای ما قرار داری. چرا؟ چون از بعد ما اینه که ما اهل گناه هستیم، اشتباه میکنیم. بله، کسی نمیتونه الان بگه من اشتباه نمیکنم. رضا خدای متعال در اوقات این گناه که وسیله قهر هست، یه راهی رو برای وصلش قرار داده. این وصلش در یک فصلی گاه از اوقات خیلی میشه کفه. همینطور که شما نگاه میکنید گل در یه فصلی باز میشه بیرون یا درختش آماده. یکی از این فصلها ماه مبارک رمضان هست.
بله.
عظمت این ماه اینه که فصل آشتی با خدای متعال است. من سعی میکنم حرفان رو طبق این عنوانی که شما دارید تنظیم بکنم. فصل آشتی با خدای متعال در همین ماه مبارک رمضان هست. عظمت این ماه در چند جا مشخص میشه. بودن نام این ماه در کتاب شریف قرآن. شما در قرآن که باز میکنید میبینید فقط نام ماه مبارک رمضان هست، شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماهای دیگر رو نداریم. میفرماید نام این ماه رو با احترام ببرید، نگید رمضان، بگید ماه رمضان، بگید رمضان المبارک. وجود روزه در این ماه که هم برکات ظاهری داره هم برکات معنوی داره، امام رضا فرمودن اخلاص مردم در این ماه سنجیده میشود به واسطه روزه. بذار همه اینها که نگاه میکنیم نعمتهای چند برابر شده در این ماه. بذار ما شما یک آیه قرآن تلاوت بکنید ما چقدر به شما ثواب میدیم؟ به اندازه یک ختم قرآن. در خطبه پیامبر از انفاس کن فی تصویح و نوم کن فی عباده. افطاری دادن در این ماه، افطاری دادن فرمود یک دانه خرما اگر باشه در این ماه شما بیاید افطاری بدید. اینها همه باعث شده که عظمت این ماه بیشتر بشه. وجود دو گزینه بسیار مهم در اهمیت این ماه، نزول قرآن، وجود لیلة القدر.
بله.
خود قرآن یک رحمت هست. ببینید ما 1400 سال هست که مسلمین دارن از قرآن دارن استفاده میکنن. همین روزها شما شاهدید که این رزمایش مواسات شکل گرفته.
بله.
قرآن بحث انفاق رو داره. چقدر زیبا هست این قرآن. و همینطور وجود لیلة القدر که فرمود خیر من الف شهر، از 1000 ماه بیشتره.
بله.